أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ببارك الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وبالغوث مصطفى محمد. وآله الطاهرين الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظام، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. خب، ما جلسمون در جلسه گذشته به درس 46 رسید، بخش 4 سوره مطففین، ادامه بحثایی که در حقیقت راجب دو گروه از انسانها و سرنوشت سنگین هر کدوم از اونها در عالم قیامت موضوع گفتگو بود، از آیه 29 تا 36 که تمام میشه رو یه مرور میکنیم تا به تلاوتش بعدم وارد میشیم به بحثش. تکرار. داستانی که در سوره مطففین داشتیم قصه اهل تطفیف بود، کسایی که کم میذارند، کم گذاری در خرید و فروش، کم گذاری در تعاملات، کم گذاری در وظایفی که به عهده‌مونه مطلق. وظیفه یک فروشنده اینه که طبق تعهدی که میکنه در قبال پولی که میگیره در حد مقدار مشخصی از جنس در اختیار خریدار بذاره. اینی که کم میذاره خراب میشه، یا خریداری که قراره پول مشخصی رو بده یا جنس مشخصی رو پرداخت کنه نمیکنه، کم میذاره، اینم ضایع میکنه. پدر مادری که قبول کردند میثاق در حقیقت ازدواج با هم که بیان صاحب فرزندی بشن، اونا رو درست تربیت کنن. یکی از ارکان اصلی تربیت در عالم محبته. محبت لازم رو نمیورزن، بخل در محبت دارن، چه به هم چه به فرزند. اینا مصداق تطفیفه، کم گذاشتنه. تعهدی که برای کار داخل منزل وجود داره، برای تنظیم سامانه، نگاه میکنه خانم مثلا سر از همه جا در میاره جز خونش، مثلا کم میده، مقداری که لازمه نمیذاره وقت، اینا میشه مصداق تطفیف. همینطور مرد فکر کرده که فقط اول آخر کار بیرونه، مقدار لازم کار داخل رو درست انجام نمیده، کم میذاره، اینم همینطور. مقام عبودیتیم در مقام بندگی خدا، به هر حال بندگی آداب و رسومی داره، حساب کتابی داره، بس وقتی هم برای خالقمون تشکر از او، ارتباط با او، اینا بذاریم، کم میذاریم، مقام تطفیفه. مطلق اون کوتاهیایی که ما در وظایفمون داریم و کم گذاشتنها میتونه مصادیق تطفیف باشه، چه در امور مادی چه در امور معنوی، چه نسبت به خود چه نسبت به دیگران، چه نسبت به در حقیقت اون چی که در حقیقت میشه مصداق تطفیف باشه. اینا حالا گفتیم که سوره مطففین در حقیقت 3 بخش داشت. سیاق اولش آیه 1 تا 6 بود، تموم شد، و سیاق دومش آیه 7 بود تا 29، اونم سیاق دوم تموم شد. سیاق سوم آیه 29 تا 36. در این سیاق سوم خیلی بحث جالبیه، جنگ روانی مجرمان علیه مؤمنان. آدم های مجرم میدونید دست کم نمیارن، یعنی اونا در اوج این که میدونن خلاف دارن میکنن، میدونن اشتباه دارن میرن، میدونن چی دارن میکنن، در این حال از ذر روانی تلاش میکنن خودشون رو برتر، خودشون رو متفاوت، خودشون رو صاحب حق اینا بدونن. از روی تبختر و تکبری که دارن و اینا هم برای توجیه روانی خودشون هم برای توجیه جامعه دست به سری حرکت های مضحک میزنند، با غمز و لمز و همز و اینها تلاش میکنن جنگ روانی سنگینی را بندازن و نسبت گمراهی بدن به حوزه ایمان و اینها. دقیقا خداوند متعال این صحنه رو در قیامت به عنوان جزای عملشون براشون پیش بینی کرده و میکنه و حسابشون رو کف دستشون. رفتار اونها در حقیقت، حقیقتش که معکوس این در حقیقت اینا به هستی لمز بشن، اینا به هست بهشون خندیده بشه، اینا مصداق گمراهی هند، این قصه در قیامت براشون انعکاس داره. این اهل ایمان نظارگر مجموعه بدبختی ها و واخوردگی ها و جاموندگی ها و در حقیقت درماندگی اینها خواهند بود. حالا یه مروری کنیم روی در حقیقت ترجمه بریم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. ان همانا الذين، کسانی که اجرموا جرم مرتکب شدن، خلاف کردن، کانو یضحکون، گوش کن، این کانو با اون یضحکون فعل ماضی استمراریه. کانو یضحکون یعنی چی؟ میخندیدند. آفرین، ماضی استمراری، میخندیدند. به کیا؟ من الذین آمنو، من یعنی به کسانی که ایمان آوردن. پس الذین اجرمو به مؤمنان میخندیدند، کانو یضحکون یعنی میخندیدند و این کار رو مستمر انجام میدن. ماضی استمراری یعنی چی؟ دائما این کار رو میکردن، نه یه بار میخندیدن، دو بار میخندیدن. دیدی یه آدم یه حادثه یک دو بار میخنده چیزی رد میشه، یه چیز نه، اصلا کارش اینه که بخنده. خنده از روی چی؟ از روی تمسخر، خنده از روی تحقیر، خنده از روی و ازا مروبه هم. حالا میخندن هم بگیم کردن، نه، و ازا و هنگامی که مروبه هم میگذرن برانان، چه میگذشتند در گذشته، چه میگذرن، ازار ازای برای مثل ازا جا نصر الله ببریم به آینده، فرق میکنه، میخندیدن یا میخندن و اینا وقتی از بغلشون بگذرند به هم از کنار مؤمنان، یتقامزون، با چشم و ابرو چیکار میکنن؟ مسخرشون میکنن. آفرین، چشم و ابرو در حقیقت مسخره میکردن اینها رو، غمز دیگه دارید شما. و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. و اذا، و هنگامی که، انقلبوا، باز میگشتن، الى اهلهم، به سوی کسانش. حالا خانواده، اهل میتونه عام باشه، خانواده خودشون یا قوم خیش، فرق نمیکنه. انقلبوا، باز میگشتن در حالی که فكهين، شادی کنان بودن. فكه، فاکه یعنی میوه، فکه صفت مشبه هست، یعنی آدم شاد، سرمست، آدمی که خیلی شنگوله. همین کلمه شادی هم شادی منفی ها فکه میشه، مشتره یه خورده همچین. و اذا رأوهم، و اذا هنگامی که، رأوهم میدیدند اونها رو یا میبینن اونها رو، اذا چون سرش اومده میتونه آینده هم معنا بشه، قالو میگویند، ان هؤلاء، همانا اینان، لظالون، حتما گمراهانند. لا یعنی حتما دیگه، ان و لا معنی تأکید غلیظه، ظالون یعنی چی؟ گمراهان. ما تو فارسی میگیم همانا آنها گمراهند، گمراهان نمیگیم تو فارسی، خبر مفرد میاد، ولی تو عربی خبر بس مطابقت کنه و جمع میاد. و ما ارسلو، پس در حالی که اونا فرستاده نشدند، اونا فرستاده نشدند، علیهم بر ایشان، حافظین، نگهبانان، که بیان اثر نظر کنند و اونا رو گمراه بنامند و اینها، یعنی اینا هیچ ربطی اونا نداره، همچی حق نشدن بیان اثر نظر کنند، یعنی چرت و پرتا رو پشت سرشون بگن و اینا، اینا همچی وظیفه ای نداشتن. خب حالا روز روز قیامته، حالا که روز قیامته فالیوم، پس امروز، امروز یعنی چی؟ یعنی الیوم که روز جزاست، الذین آمنو کسانی که ایمان آوردند، خب من الکفاره به کفار، من یعنی به، یضحکون به کفار چیکار میکنن؟ میخندن. داستان برعکس میشه دقیقا، در حالی که مؤمنان علل ارائکه نشسته بر چی هم؟ تخت ها، ینظرون مینگرن، علل ارائکه این رو همون تخت های خوشگل بهشتی نشستن دارن در دیوار نگاه میکنن، این رو هم دارن نگاه میکنن، حالا به اول آخر این مجرمان چیکار میکنن؟ میخندن تو بهشت. بعد میفهمن که هل صوب الکفار و ما کانو یفعلون، هل یعنی آیا صوب جزا داده شدن الکفار و کافران، ما کانو آنچرا که کانو یفعلون، ببخشید ما آنچه که کانو یفعلون، دوباره ماضی استمراری، انجام میدادن، مستمرن انجام میدادن، اون چی که دائما انجام میدادند، گرفتن جزاشو؟ جزاش چیزی نبودا، اونا که تو جهنمن، خب مؤمنین رو تختا نشستن بهشو میخندن، بهش چی ناراحتی چی میشن؟ نه، به خاطر اینکه مؤمنین دیگه منطقی نگاه میکنن، آدم از اجرای عدالت خیلی نباید ناراحت بشه و اینها. شاید اقوام و قوم خیشا کسایی باشن چی باشن، از اینکه سرنوشت بدی پیدا کردن یه سری چیزا باشه، ولی اونجا چون مظهر عدل الهی و محبت و رحمته، خدا رحمتش هم اعمال میکنه جز کنار عدلش و اینا، دیگه اینا چقدر بدبختن که از رحمت خدا کلا محروم میشن و اینا. حالا قاعدتا پرسش پاسخایی هم که در قرآنه حکایت از ناراحتی مؤمنین نداره، حکایت از تعجب داره، تعجب میکنن، ما سلکه اون فی سقر میگن، نمیدارم چی شد اینجا افتاده، چرا اینجوری شد، چرا پیروی کرد، یه سری اینجا هست، ولی این که مثلا به خاطر موضوع ناراحت به آنه خواستش بشن ظاهرا اینجوری نیست، چون نگاه میکنن ناراحتی مثلا اعتراض دارم به خدا چرا اجرا کرده، که خدا رحمت چه شامل همه کرده، این که به اقتضای عدالت بود که شاید خدای مؤمنین هم بس خیلیشون جهنمی میشدن، ولی چون خدا به اقتضای رحمت داره با همه عمل میکنه، خیلی از اهل جهنم بهشتی میشند، مشمول خیلی رحمت ها میشند و اینا، ولی اونش مشکل نیست. خب کلمه ظلله تکرار در قرآن 191 بار، گمراهی، انحراف، عدول از راه راست، ظاهراً ضدش هم هدایت است، یعنی در حقیقت هدایت ضد ضلالت، راه یافتگی، عدم انحراف، عدم عدول از راه راست، بودن در راه راست هدایت میشه. ضلالت به معنای از راه حق منحرف و گمراه شدنه، گاهی ضلالت و گمراهی در مسائل اعتقادیه، مثلا گمراهی در شناخت خدا، پیامبران، که قرآن این گمراهی رو میگه ضلال بعید، گاهی هم گمراهی در شناخت احکام مسائل شرعیه، مثلا طرف خداشناس هست، پیغمبرش هم قبول داره، ولی احکام نمیدونه، نمیفهمه، عمل نمیکنه، چیزی نداره، پایبندی نداره، اینا هم گمراهن، ولی گمراهی ضلال بعید دیگه نیست، بعید خیلی ضلال عمیقیه. ازلال، خب ببین ظله ببر باب افعال، ازلل یزلل و ازلال، ازلل مثل امدده میشه امد ده یومد دو امداد، اظل یزل و ازلال، اعد یعد و اعداد، آماده کردن، امر حاضرش چی میشه؟ اعد و اعد لهم ما استطعتم من قوه، همین امر حاضرش برای افعل میشه اعدد، اعدد میشه اعد با تشدید، اعد و دیگه چیز بشه، اعدد میشه اعد. خب ظل یعنی گمراه شد، خب اینا ازلال، ازلال یعنی گمراه کردن، وقتی خدا گمراه کردن به خود نسبت میده، منظور گمراه کردن ابتدایی نیست، بلکه گمراه کردن کیفری مورد نظره، یعنی خداوند انسانهایی رو که مرتکب کارهای زشت شدن و از آن اعمال توبه نمی کنند گمراه می کند، به این معنا که اسباب و هدایت رو بر آنها فراهم نمیراد و آنها رو در گمراهی رها می کند. پس خدا گمراه می کنه، نه اینکه ابتدا گمراه می کنه، اونا به اختیار خودشون مسیر گمراهی رو چکار می کنن؟ انتخاب می کنن. خدا اسباب هدایتونا رو دیگه فراهم نمیکنه براشون، این رهاشون میکنه به حال خودشون، این گمراهی خدا یعنی این. لذا بشگن ازلال کیفری میکنه خدا. ازلال چی؟ ازلال کیفری شنید یعنی همین، یعنی خدا با مقدمات اختیاری که خود فرد داره خودش به زلالت میندازه، او رو در زلالتش رها میکنه. لذا داریم هم که مثلا و ترک هم فی ظلمات لا یبصری، هم تعبیر در چیزه، رهاشون میکنه خدا، رها کردن خدا و بودن انسان در زلالت. لذا خیلی در روایت سفارش شده کاری نکنید که خدا ترکتون کنه، خدا رهاتون کنه، خدا شما رو به خودتون واگذار کنه، بسیار خطرناکه. لذا پیامبر که دعاهایی که ظاهرا داره که هر روز در قنوت و غیر قنوت می‌فرمودن، الهی لا تکلی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدا یه چشم به هم زدن منو به خودم وا مگذار، یه چشم به هم زدن، واگذاشتن خدا همانا بدبخت شدن انسان و رفتن به وادیای خطرناک همان. انسان وقتی وارد گناه میشه اون لحظه است که خدا انسان رو رها میکنه، انسان دیگه در حقیقت، و رها شدن خدا هم به اختیار خود انسانه، انسان اسبابی فراهم میکنه که خودش از دست خدا خارج میکنه، نه اینکه خدا اراده‌ای داره کسی رو در حقیقت مورد بیمهری به معنی خاصش قرار بده. تمام کارهای ما بر اساس انتخاب خودمونه، ما میفهمیم و اقدام میکنیم، آثار سویش هم میکشیم. اگه خدا این وسط خودش میندازه وسط، میگه آقا من کردم و من میکنم، میخواد بگه نتایجش دیگه نتایج قهری نظاماتی است که من توی عالم به پا کردم. آدمی که از دست هدایت الهی فرار میکنه دست زلالت میفتاد، اگه به زلالت افتاد هزاران آسیب او رو فرا خواهد گرفت، طبیعیه، قانون الهیه، این قوانین مال خداست. میشه گفت خدا خودش این کارا رو میکنه؟ بله به یه معنا درست، همش به نهت دارید به یه معنا همه اینا درست. خب برای شما ارز کنم که این از معنای واژه زله گمراه شد، انتزلو ازله نابود کرد، زایه کرد، گمراه کرد. ازله به این نابود کردم هست، یعنی زلالت این نابود شدن دیگه، اصلا دیگه زلالت گمراهی، زالین گمراهان. تزلیل من پا به تفیل ظلل یزللو، پس هم ازل یزللو ازلال داریم، هم ظلل یزللو تزلیل داریم. بعد ظل هم یادتون باشه با چهار تا ز نوشته میشه، هم تازا ظل به معنی سایه، ازل یعنی سایه افکند، ظل با رزه به معنی لغزید، فازلهما الشیطان در قرآن لغزون شیطان اون دوتا رو، ذل با دالزال به معنی خاریه، اظلهو یعنی او رو خار و ذلیل کرد. پس هر چهارتاشون اتفاقا به باب افعال رفتند. یلا یکی یک، اول دالزال، بعد رزه، بعد سادزاد، بعد تازا. از اول اظله با دالزال، باب افعالش رو بگید. اظله به باب چی؟ باب دالزال، باب افعال یعنی چی؟ خار کرد، ذلیلش کرد، اظلهو. با رزه ازل لغزاند، اول با سادزاد گمراه کرد، همین که داشتیم الان، اول با تازا یعنی سایه افکند. آفرین، ذل یعنی سایه، اول یعنی سایه افکند. خب اینجا مشکی کردن برای مراسم پریروز بوده ها، که وقت نکردن در را اینا رو چیز کنن. چی بوده؟ مراسم دیگه در امروز فردا؟ رحلت حضرت امام. آره دیگه، قبل از 27 رجب میشه. آره 27 رجب که الان مونده، ها جمعه آینده است، هنوز خیلی زوده. بس ها 17 ها مونده. خب بله، شهادت هم داریم تازه. خیلی کارگاه سوره تفکیک واژگان یه خورده سعی نگاه کنید، واژه‌ای که بعد قرمزه یه خورده جدیده، اجرمو این چی؟ جرم مرتکب شده، این گناه کردن. دوباره یک از معانی که دو گناه داره در قرآن جرم، جرم این گناه. خودم گناه چند تا واژه تو قرآن داره؟ ذنب و اسم و سیه و خطیه و خوب و عصیت و جرم، و جرم که از معنی گناهه. اجرمو این گناه کردن، مجرم شدن. چی؟ حالا دیگه ما اون تفاوت چه گفتم دیگه بس وقت خودش بس بحث کنید اینا، که ما فعلا مبتلا هستیم به معانی اولی. شما اگه واژه قرآن همشه وصلت بریم شد واژه تحلیل واژه‌ای وارد بشیم، اینا یه خورده بگذرید یواشاش خودتون نمیتونید دنبال کنید معانی اینا تفاوتاش چیه. مثلا جرم با سعیه و خطیه تفاوتاش، اینا فروغ اللغات بهش میگن. یه خورده خودتون تو دو کتاب لغوی خوب بگیرید، نه که علاقه مندن فروغ اللغات جزائری یا ابی هلال عسکری، هر دوش تو بازار هست. ریز واژه‌ای که معناش تفاوتاش چیه همه رو مترادفا رو آورده، معانیش تفاوتاش گفت. فروغ اللغویه مال ابی هلال عسکری ترجمه هم شده فکر کنم، آقای دکتر علوی مقدم ترجمه کرده. یکم فروغ اللغات مال آقای جزائری نامیه، اونم به عربی اونم ترجمه شده فکر کنم. کتاب ازداد رو بگیرید، زدها در قرآن، زدها در روایات، کتابی که واژه‌ای که دو تا معنی ضد هم دارن. اترادفات رو بگیرید، مترادفات رو بگیرید. خوبه یکی اصلا زیاده تو بازار، شاید در دوازات کتاب ازداد داریم. نمایشگاه بلملی کتاب که میشه به اینا رو بخرید، یعنی نمایشگاه قرآن دوباره میارن اینا رو. نمایشگاه قرآن تو مارمیزون بیاد بخش بلملش همه این کتاب ها موجوده. شما حداقل 2000 جلد کتاب خوب بسته بشید تو این وادیا، اوجها و تحلیلا و بزن به کوبا و اینا. من سوم راهنمایی که در حقیقت داشتم اینجا جا به جا میشدم، هیچی که نداشتم، فقط کتاب داشتم و اینا. دست فروشی که میکردم یا پیش پدرم کار میکردم و اینها، بعد پول که در میآوردم فقط کتاب میخریدم، هیچ کاری دیگه نمیکردم، فقط کتاب میخواییدم. من تمام عشق این بود که بگیرم بخونم فلان، حتی کتاب خطی اینا گفتم میتون، گفتم چه در ما، گفتم شما نمیدین در آینده اینا به درد ما میخوره و چی و چی و چی. از الان چند کتاب خونه بزرگ دارم که کوچیکش حدود 8000 جلد کتاب داره. کوچیکش؟ بله، هم تهران داریم هم قم داریم، کتاب خونه متعدد داریم. آره؟ برای شما عرض کنم که خوبه داشتن کتابخانه مجهز خوب کامل فوق العاده برای رشد انسان مفیده. بعدم خورد خورد بس بخری، یعنی از اولیاتت بزنی کتاب بخری، از اولیاتت میشه یه وقتی ریخت و پاشایی بی خود اینا جمع جور کنید باش کتاب بخرید، گوش دارید جمع میشه خودش. بنا داشته باشید، کتاب داشته باشید، کتاب جمع کنید بگیرید و بخونید و فلان، بعد فرهنگ کتابخونی تو راه افتاده اینا دیگه خوب میشه. خونتون هم روی مطالعه حاکم میشه، به جای تلویزیون نگاه کردن و وقت تلف کردن متفرقه و اینترنت و این چرت و پرتا، میشه کتاب بخونید، خیلی موثرتره. کتاب هیچ وقت دور نمیفته. حالا کتاب دیجیتال هم خوب، نمیخوام بگم، حالا کتاب دیجیتال هم میشه، اینه که میری 4 ساعت بخونی چی شد، خسته میشه، فشار چشمیش خیلی زیاده، بعدم وسوسه میشی، از این کتاب دیجیتال پا میشی میری 4 تا سایت دیگه و اینا، یعنی وقت تلف میشه خیلی. کتاب همیشه همراه، خیلی هم راحت تره، خیلی روانتره، خصوصا برای بچه هاتون، دختر بچه ها، پسر بچه ها. پسر بچه ها یه خور بیرون میرن خودشون رو بی خود سرگرم میکنن. دخترها که تو خونه بیشترن فرهنگ مطالعه رو تقویت کنید، کار زیاد بکنن، کتابای خوب بخونن، یواش یواش هم وادارشون کنید به نوشتن، هم داستانای کوتاه. مثلا یه جوری باشه که راهنمایی تمام میکنن یه 10-12 جلد کتاب نوشته باشن. به نظر من هم داستانه هم رمان، یه رمان مثلا تا حد 400 صفحه خوبه. سوم راهنمایی مقارن باشه با نوشتن یک رمان 400 صفحه. بعدن کمک کنین بچه‌ها رو چاپم بکنین به اسم خودشون، خیلی تشویق میشن تو زندگی. یه دختری که سوم راهنمایی داره تمام میکنه چند کتاب کودک و نوجوان و یک رمان بزرگ چاپ بشه، این یه احساس هویتی برای آینده خودش داره. آره اینا کارهای خوبیه. منطقه دیگه چقدر دارم تو برنامه‌تون هست اصلا؟ اصلا فکر این کارها خیلی چیز نه، خیلی دنبال این کارها نیستید اصلا، اصلا برنامه ای ندارید براشه. پس برنامه‌ش داشته باش. چرا؟ اکثر بچه های ما این توانایی رو دارند، اکثر غریب به توان توانایی دارند، ما توانایی رو نمیشناسیم. درم آدم های متوسط رو میگم، اصلا آدم های تیز هوش و زبده و اینا اصلا جداست، اونو معمولا هیچی نمیشن. چرا تون راحت؟ آدمی که خیلی استعدادهای ویژه هستن اینا وقتی آدم های متوسط همیشه یه چیزی میشن. آدم تیزهوش و آدم عقب موندم کمتر از 1% کلن، که اصلا تو ماها نیست. ماها نوعا متوسطیم هممون مثل همین. آره بله، مجموع این کتاب هست. این ها از فهرست های متعدد داره، کانون روش فکری، جای مختلف که تو سیر مطالعاتی نوجوانان کار میکنن. شما مجموع کتاب هایی که به درد اینا میخورن، سیر مطالعاتیش هست، روش هاش هست، کارها هست، اینا همه موجوده. خوندن کتاب خوب دوباره خیلی مهمه. شما نگران نباشید کتاب خارجی بخونن بچه ها، بخونن اب نداره. داستان های معروف جهان رو بس همه رو بخونن. حداقل 5000 رمان و داستان اصلی داخلی و خارجی بس بچه ها بخونن قبل از دیپلم حداقل. همین روشی که مقام معظم رهبری دارن، این حداقل بس اینجوری باشه. نکته‌ای بد نداره. داستان ها معمولا خوبه، ولی داستان های مستعجن و زشت و انحرافی نمیخواد. مثلا فرض کن ژان کریستوف مال رومن رولان فرانسوی 8 جلده خیلی خوبه. 8 جلده تقریبا 500 صفحه‌ایه. شما وقتی این رمان رو تمام میکنی ژان کریستوف رو احساس میکنی 50 سال زندگی کردی. خیلی. یا بینوایان مال ویکتور هوگو معروف، یا دون آرام. نه اینا خوبه، نه اینا همش خوبه. نه الان یه جزئیاتی داره، مهم نیست. رمان داستان ذهن و زیرساختش محکم میکنه، سفت میکنه، یعنی یه چیز میکنه، عمق میده به ذهن، نگاه رو چیز میکنه، تقویت میکنه حتی تو بزرگسالی. ولی پایه‌هاش بس تو کودکی گذاشت. الان فارسی خود و مسلمونیش هم فراوونی که همین کتاب های دفاع مقدس رمان هاش همین دارو بخونه، پایی که جامانده بخونه، نمیدونم اون کتاب های اینا الا ماشالله یه 2000-3000 جلد کتاب. شما کتابخانه تخصصی دفاع مقدس تشریف ببرید، فکر میکنم بالای 30000 جلد کتاب فقط تو موضوع دفاع مقدس موجوده. تخصصی عضویتش هم آزاد شده، رایگان هم شده. انا دارید برید بگید اونجا جو عضو بشید از این جنس کتاب. فرق میکنه، میخوام بگم همش خوبه. اینا رو بخونید، رمانای خود آی مثلا شجاعی رو ببینید، رمانای چی رو ببینید. در قصه و داستان دیگه خیلی چیز نیست، چون قصه است دیگه، برداشت شما مهمه ازش. انا دارید اینا بخونن، بعد یواش یواش بچه‌ها خودشون دست به قلم بشن، بنویسن و بزنن و بکوبن و بیان و آره آینده‌ای خوبی دارن. بستگی داره شما چه سهمی برای خودت تو تحولات اجتماعی قائلی، می‌خوای چیکار بشی، می‌خوای چیکار کنی بچه‌ها تو، قراره چه اتفاقاتی رو کره زمین رقم بزنن، رو کرات دیگه رقم بزنن. اینا خیلی مهمه. ما قطعاً چند سال آینده با موجودات عاقل کرات دیگه مرتبط می‌شیم، قطعاً با اونا ارتباط چیزایی داریم، استاتی از انتظار از ما دارن، ما از اونا داریم، توی ارتباطات خیلی زیاد رقم می‌خوره. پس خودمون برای اون روزا آماده کنیم، بچه‌هامون اونا درک خواهند کرد اگه به ما نرسه، توی ارتباطات به زودی چیز میشه. همش پیش بینی شده در روایات، حتی در آیه در سوره زخرف داریم که اشاره به عاقل بودن موجودات دیگه در کرات دیگه، تو روایات که مفصل داریم که ما آخر سر مرتبط میشیم با همه اینا. بنابراین آماده باشید برای این چیز و بچه‌هاتون رو برای همون دوران خودتون تربیت کنید، نه دوران خودتون. شما عقب موندگی خودتون رو بچه‌هاتون تحمیل نکنید. بچه‌ها در زمان دیگه برای شرایطی دیگه آفریده شدن. بچه‌ها رو برای شرط خودشون تربیت کنید. اینو بارها گفتیم. برید در حقیقت بذارید تو زمان خودش. خب. یضحکون کانوا یضحکون یعنی چی؟ می‌خندیدن. آفرین. مرو گذشتن یا می‌گذرند. ماضیش میشه گذشتن، می‌گذرند. یتغامزون با چشم اشاره من مسخره میکردن. انقلبو بازگشتن. فکهین شادمان. رعاو دیدن. قالو گفتن. هاولا اینان ایشان. زالون ما ارسلو حافظین نگهبانان. کفار صوبه جزا داده شد. اینجا ماضی استمراری براتون تو نکته‌های ترجمه گفته. کان یقول یعنی چی؟ میگفت. کانو یضحکون میخندیدن. دیگه برقشم روشن. خب سوره متفقین در حقیقت تمام شده است. یه بحثی راجع به چیز داره، در حقیقت دستبندی که داره و اینا. من سیما هدایتی این بخش رو خیلی زیبا دیدم که در این قسمت گزارش از دل قیامت عزیزان از نتیجه رفتار مجرم با منان در دنیا حکایت میکنه. پس برید تو دل قیامت این چه اتفاقی داره میفته. ورقا برمیگرده چی میشه؟ افراد گناهکار و کافر که به روز ایمان نداشتن، نه تنها حقوق مادی دیگران بلکه شخصیت انسانی اونها هم رعایت نمی کردن، متعففین حقوق مادیشون رو گفت و اینا. همون وقتی کسی حق رو زیر پا بذاره، حق کوچیک رو بزرگم خواهد گذاشت. وقتی کسی حق مادی کسی رو عادت کنه زیر پا بذاره، حقوق معنویش هم زیر پا خواهد گذاشت. مهم اینه که حریم تجاوز به حقوق دیگران چی میشه؟ باز بشه به روی انسان، ولو کوچولو. قدیم میگفتن تخم مرغ دوز آخر چی میشه؟ شتر دوز. دقیقاً درسته، دقیقاً همینطوره. ممکن روی دزدی تو آدم شک بگیره. حالا دزدی از یه تخم مرغ مادی تا شتر مادی بزرگ تا حقوق معنوی، در حقیقت دزدیدن حق سلام دیگران، پاسخ به سلام دیگران، دزدیدن حق تربیت بچه، دزدیدن حقوق متقابل در حقیقت همسایگی. و امروز برای همه دوستانم راجع به حقوق همسایگی روایت فرستادم که فوق العاده تکون دهنده است. برای شما عرض کنم که حقوق همسایگی رو زمین خیلیاش، خیلی جاها. بله. خب تا بریم سراغ حق و حقوقای دیگه که داریم و اینا. رسالت الحقوق امام سجاد خطور خدا مطالعه کنید. قوغاس در نسبت مثلا این نوع حق، حقوقی که ما داریم رعایت نمی‌کنه. رو زمینه کسی روحیه تجاوز به حقوق دیگران تو شکل گرفت، کافی یه ذره دیگه توسعه پیدا بکنه. ورق برگشته، حقوق مادی دیگران شخصیت رو هم رعایت نمی‌کردن، اهانت می‌کردن، برخورد با اونها می‌کردن، چهار تا رفتار زشت از خودشون نشون می‌دادن. یک، مجرمان پیوسته خود رو برتر از اهل ایمان می‌دونستن، در دل آشکارا به اونها میخندیدن، در دل و آشکارا به اونها میخندیدن، این هم تو دلشون هم آشکارا میخندیدن، میشه کانو یضحکون، میخندیدن بهشون اجرمون. وقتی بر گروه مومنین با چشم ابرو اونها رو چیکار میکردن؟ مسخره میکردن. دقیقا مثل همین شرایطی که الان ما داریم اینا دیگه. دیدید یه بچه حزب‌الله خانم متدعی مومن باشند و اینها بابت ایمانشون دائما مورد سرزنش واقع میشند و اینا. همونجوری که انبیا هم همینطوری بودن. کافی شما یه خورده حزب اللهی باشه، یه خورده مؤمن باشه، یه خورده بخواد رعایت کنی، حتما بهت میخندند، حتما تمسخر میکردن، تمسخر میکنن بهت به عنوان امول، به عنوان عقب مونده، به عنوان متحجر، به عنوان آدمی که در حقیقت هیچ نوع تحولی، هیچ نوع رشد جدیدی، هیچ نوع چیزی نداره. اینها کار سوم این بوده که مسخره میکردن، که گفتیم میخندن، مسخره میکردن. وقتی برمیگردم پیش خانواده‌هاشون، این عمل زشت خودشون نه خجالت می‌کشیدن، خوشحالم بودن، با افتخار از این تمسخرشون یاد می‌کردن. آدم اینجوری میشه دیگه، آدم اینجوری میشه. خدا نیاره که کار زشت در انسان چی زیبا جلوه کنه. خلاف میکنن، یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن کار خوب دارن میکنن. این خیلی خطرناکه، اینو بس خیلی موضوع. هر جا مؤمنان میدن با راه اندازی جنگ روانی اعلام میکنن که مؤمنان منحرفن، زالونند. اصلا انحراف آقا همینه، این انحراف دیگه. حالا هر گناه یک کیفر متناسب با خودش داره، ورق وقتی برمیگرده همه چی معکوس میشه روز قیامت، همه چی میشه؟ معکوس میشه و اینا میگیرند. و در حقیقت اون ما تو سیاق سوم، حالا مصادیق در حقیقت تطبیق و ارتباط معانیش رو بس داشته باشیم و اینها، موارد زیادی داره. به هر حال فرهنگ تطفیف مهم اینه. اگر تو زندگی وارد شد، برای شما عرض کنم که انسان متفف، برای شما عرض کنم که بخواد راحت زندگی کنه، لازمش اینه که غیر متفف منزوی بشه. غیر متفف پس چی بشه؟ منزوی بشه. منزوی شدنش یعنی که جنگ روانی علیه او را بنزه و او رو در حقیقت با تمسخر و دست انداختن و عقب مونده تجهیز کردن و گمراه تن. گمراه که میگن، نه گمراهی که ما میگیم، ایمان به خدا نداره. گمراه یعنی آدمای خارج از مسیر، آدمای پرت. آدم میگن پرت طرف، نه گمراه. ما گمراه به کسی میگیم که مثلا خداشناس نباشه، میگیم گمراه زال. نه، میگن اینا پرتن، اصلا تو خط نیستن، اصلا تو خطی که اونا هستن خطه. وقتی تو اهل ایمان رو مسخره میکنی، دست میندازی و چی میکنی، وقتی به کسی هم میگی گمراهه، یعنی چی؟ یعنی آدم پرتی هستن، نه امل و عقب موندست و اینا، اصلا بیراه نظر اونها، زالون از جهت اونها. لذا این منطق منطق حاکم میشه. لازمه ی حاکمیت تطفیف، فرهنگ تطفیف در جامعه منزوی کردن آدمایی است که میخوان حقوق دیگران درست رعایت کنند. این آدما خیلی مورد چیز واقع میشن، عتاب و خطاب واقع میشن. مهم ها دیدی شما توی جا، توی جای فرض کن فرهنگ پارتی بازی خیلی رایجه توی اداره شدید، شما به عنوان یه بچه مؤمن بخوام اونجا مواظب باشی این اتفاق نیفته، لاغر شما این کارو نکنید، چقدر مورد سرزنش واقع میشی؟ اوه اول آخر اداره شما رو دست میندازن و برات مشکل درست میکنن تو اینا. لذا در بازار فردی که نمیخواد حق دیگران پایمال کنه منزوی میشه، مردی میخواد حقوق همسر خودش رعایت کنه میگن زن ذلیله. زن ذلیل به کی میگن؟ حالا یه سری مردا واقعا جا مونده و عقب مونده ان اونا، اونا که چه واقعا حالا اینا داری میخورده، ولی واقعا هم یه بخشش هم اینجوری نیست. یه آقای میخواد واقعا به خانومش احترام بذاره، خب حقوق خانومش دقیقاً رعایت کنه، کافی این یه خورده رو دیالو مردم باشه، یه کسی باشه یه خورده چی باشه، حتما این عنوان زشت زن ذلیل بهش میدن. خب اشتباهی دیگه، مرد نمیخواد با فرهنگ تطفیف تو خانواده زندگی کنه، با چیکار کنه؟ نمیخواد کم محبتی همسرش بذاره، خب ابراز محبت کنه، میخواد کمکش کنه تو خونه، اون که وظیفه ای نداره تو خونه که. زن واقعا حقیقتا نظر شرعی شده هر چی انجام میده اخلاقیه، و زن خوشش نمیاد مرد خیلی کار خونه کنه، او انجام میده، ولی مرد مردونی کنه پاشه بره ظرف مونده بشوره جاری داره بکنه، نمکاری ای داره. چرا؟ این نشان بزرگواری این مرده، حتما کار خوبیه. بعد یه نفهم بیشوری به ادمان زن ذلیل بذاره فلان. گوش دارید؟ این همون فرهنگ، همون انزوا که میگم، جف سازی اینا. یا مثلا چی؟ زنی که میخواد حقوق شوهرش رعایت بکنه بهش میگن تو سری خور. این واقعا همینطوره؟ یه زنی اگر تکریم کرد شوهرش رو، واقعا حق شوهرش خواست ادا کنه، در مقابل شوهرش خضوع و تواضع داشت که سفارش شده، این واقعا تو سری خور تلقی میشه؟ ابدا. اصلا اینجوری نیست. اما چون منطق کم گذاشتنه برای همسره، کسی بخواد حق همسرش رو ادا کنه تو سری خور میشه. اشتباهه. بنابراین بعد حجابی که در حقیقت با حجاب مواجه میشه و اینا، در حقیقت امنیت دینی جامعه رو در تعرض قرار میده و اینا، شوی بعتجایی میخواد بیاد در حقیقت امنیت رو خدشه دار کنه، کسی که رعایت میکنه حجاب رو به عنوان امول و عقب مونده و بی سواد و نمچی شناخته میشه و اینا، چیزاییست که به طور طبیعی مبتلا هستیم و بایستی باید دقتی در حقیقت داشته باشیم. من یه جنبندی راجع به مجموعه سوره بدم که پس سوره در سه سیاق در حقیقت بحث کرد. قدم اولش با تهدید متففین و تهدید کسانی که حق دیگران ضایع میکنند عمر در حقیقت شروع کرد و اینا. بعد ریشه این بیماری اجتماعی رو عدم ایمان به روز جزا اعلام کرد خدا رسما، گفت اینا چون قیامت قبول ندارند اینجوری. بعد اینا دنبالن که این بیماری اجتماعی تطفیف رو چیکار کنند، در حقیقت توسعه بدن و اینا. سراغ بحث فجار و ابرار خدا رفت، دو سرنوشت حتمی اونا رو به تصویر کشید و اینها، که اگر یک بار تطفیف کردی بدون تو متفف نیستی، اگر دو بارم تطفیف کردی بدون متفف، ولی اگر سیره روش تو تطفیف شد متفف خواهی شد و این عاقبت در انتظار توست. اینم دوره نکته مهمیه. حالا انسان یه وقتی مسامحتن و غفلتن تطفیف بکنه متفف نیست. متفف مزیای استمراری این بود، یعنی کسیه که عادتش شده سیره مستمرش تطفیفه، یعنی فرهنگ تطفیف داره. فرهنگ به چیزی میگن که ثبات پیدا کرده. ولی با یکی دو بار انسان دچار خطا و لغزش اینجوری بشه به انسان متفف نمیگن. لذا متفف رو بسی بگیم اسم فاعلی است که معنی صفت مشبهه میده، یعنی دارای ثباته از نظر صیغه اینا. برای شما عرض کنم که در قدم سوم اومد اون فرآیند تبلیغاتی مجرمان رو که استفاده میکنن روند جرم و جنایت خودشون رو پیش میبرن و دیگران رو زیر سوال میبرن و جنگ روانی راه میندازن اینا. بنابراین پیام مجموع این سوره اینی که رذیله تطفیف خدا نکنه گریبانگیر فردی یا خانواده یا جامعه رو بگیره. این جامعه ویل در انتظارشونه. فرهنگ تطفیف حاکم بشه. فرهنگ چی؟ کم گذاشتن. فرهنگ کم گذاشتن در کلی حقوق. دیدید سوره عجیبیه چقدر نکته حساسی رو داره بحث میکنه؟ و چه تصویرگری زیبایی داره و اینها. بنابراین مقابله قاطع با رذیله تطفیف در حقیقت در این سوره، وای بر کسایی که بعث و جزا رو دروغ میشمارن، از فرمان خدا خارج میشن، در تعامل با دیگران حق خودشون به صورت کامل دریافت میکنند، اما حق مردم رو چی؟ کم میگذارن. اینا اوج خودخواهی است. اونا برای بقای سیره تطفیفی خودشون مؤمنان رو مسخره میکنند و علیشون جنگ روانی رو میندازن و اونها رو گمراه تلقی میکنند. ها، این حاصل بحثی که در قد در این سوره موجود بود. یه صلوات بفرستیم. در محضر معصومان ملاحظه بفرمایید. قال السجاد علیه السلام و الذنوب التي تزيل النعم اسيان العارف و تطاول على الناس والاستهزاء بهم و سخريه منهم. چقدر خطرناکه. امام صادق فرمود گناهی که نعمت رو از بین بره. آقا میخواد نعمت رو یاد، چرا نعمت ما کم شده؟ ما یه وضعمون خوب بود، چرا به این روز افتادیم؟ یکی معصیت خدا، حتی لطف خداست که آدم نعمت رو میگیره که دیگه معصیت کم بکنیم و اینا. دوم گردن کشی بر مردم. آه، پول داده دائما بلند پروازی میکنی و جستای اضافه میگیری اینا، و مسخره کردن و ریشخند نمودن، استهزا و سخریه، اینا بسیار نعمت سوزن. چی؟ نعمت سوزن، بیشتر که نعمت ساز باشن. عکسش میشه نعمت ساز. انسان گناه نکنه، خدا اسباب نعمت بره. نعمت مادی نیست الزامن، خیلی وقتا نعمت های معنوی میده صد برابر مادی مفید، و انسان بتونه روی تمسخر، بعضی روی تمسخر توشونه، بس خیلی مراقب باشن، اینو حتما از خودشون دور کنن. بسیاری با شوخی این کار رو میکنن، اونم خطرناکه، فرق نمیکنه. شوخی جدیش چیه؟ یکیه، ولی تلاش کنید که اصلش رو تو وجودتون ریشه‌کن کنید و اصلا نزدیکش نشید و اینا. خب یه بخش زبان قرآن داره که من انشالله میگم و حالا ما میتونیم انفطار رو هم شروع کنیم، ولی میترسم که یه خورده ما جلسه بعد انفطار رو کامل میگم براتون. منظورم جلسه آخر هفته این دست دیگه، هفته دیگه تعطیله، هفته بعدش، هر هفته‌ای که هست دیگه، برحال یه هفته دیگه دارید دیگه، ندارید؟ ها، یه هفته دیگه هست، نبودم بهتر، ما زودتر در حقیقت، یعنی شما زودتر در حقیقت. نه المر ما فرق نمیکنه، ما البته چیز هست برام دشوار از جهت دیگه، واقعا فرصتام خیلی کوتاه و اینا، من وسط یه جلسه بلند شدم اومدم الانم دارم نگرانم جلسه بعدمون داره شروع میشه. بله چی فرمودید؟ بله انشالله خدا توفیق بده. قطعا کار با قرآن یادتون باشه، نور زندگیتونه. بسیاری از بزرگان کارهای زیادی انجام دادن، زندگیاشونو بخونید. خود حضرت امام، ملا صدرا، بزرگترین فیلسوف قرن، زمان خودش واقعا بی‌نظیر بوده. اینا نسبت به اینکه با قرآن در طول دوران علمیشون کمتر کار کردن، احساس ندامت پشیمانی داشتن و میگفتن ای کاش ما با قرآن بیشتر مرتبط بودیم، با قرآن بیشتر کار میکردیم. ما الان به طلبه‌ها گفتم تلاش کنید روزی یه صفحه قرآن مباحثه کنید با هم بخونیم. ظرف دو سال شما میتونید یه دور قرآن رو برید تا ته و اینا، یه صفحه قرآن مباحثه بشه، یعنی بشینید با هم گفته و بخونید، معنا کنید، ترجمه کنید، معناشو فکر کنید، هر کی یه تفسیری نگاه کنه، با هم دیگه بیاد نکاتشو بگید و اینا، همینجوری. شما البته الان لازم نیست این کارو کنید، تو این مرحله بذارید همین، ما در قد یه خورده دیگه بریم جلو، همینه که الان خوندید خیلی تکرارش کنید. من نمیدونم برای تابستون چقدر وقت دارید که کار کنید. یه راه اینی که ما یه مقدمه برای جلد 4 میگه جلد 4 رو برید کار کنید، که جلد 4 هم بهتون دادن. یه کاری شده بس. برای شما عرض کنم که 5, 6, 7, 8 هم در اومده بهتون ندارن بس. تا جلد 12. بله؟ اونم انشالله دیگه. بله انشالله دیگه، دعا کن. ما آدم با حوصله هستیم. بله گفت الان بحث میکنیم شان. بله چی فرمونی؟ حالا ببین دو تا راه دیگه، نه نمیخوام بگم خودشون بخونن، میتونن پیش مطالعه کنن، کار کنن، اول سال به حول و ولای اومدی برای ادامه سرعت بگیریم و اینا، والا مطالعه کنن، کار کنن، بعد در طول این مدت بیان یه کار دیگه انجام بدن. اون یکی کتابچه بهشون میدیم روی این کتابچه کار کنن، فلش کارتایی باشه، کتابچه‌ای باشه، کلیه واژه‌های جزء سیوم رو کار کنن. اینم یه راه خوبه. یه کتابچه کوچولوئه، ندیدید؟ حفظ موضوعی رو دیدید؟ شما تلاش کنید تا اینجا که خونده شد سوره رو حفظ کنید. اونا که حفظ نکردن حفظ کنن کامل تا اینجا. کل واژه‌ها رو دوباره مرور کنید. واژه‌های کوچوسیوم رو به صورت کامل یاد بگیرید. ولی اون دو سه سوره هم که نخوندیم کار کنید. تجزیه اون دفتر نخست رو ناظر به جلد چهارم کار کنید، خیلی ساده و روانه. ندارید. بعد سوره قدر تا ناس دفتر چهارمه، تجزیهش رو ترکیبش نمیتونید کار کنید چون نحو نخوندید هنوز. اونا که خوندن به کار کنن، اونا که نحو بلد نیستن عجله نکنن، فعلا تجزیهش یاد بگیرن تا ترکیبش. دفتر چهارم تجزیه ترکیب دفتر چهارم دارید؟ آیه چیزایی دارید داره اونو ببینید. برای شما عرض کنم که اونم در اون حد چیز خوبیه. البته دور عالی تجزیه ترکیب سنگینیه که کل واژه‌های سخت قرآن تحلیل به زبان عربی شده، اون سخته براتون. اگه کسی خودش حوصله داشت بره بخونه زبان قرآن دور عالی جلد 15 زبان قرآن، اون جلد آخرش تمام واژه‌های سخت قرآن اونجا به زبان عربی تحلیل کردیم. ما واژه‌های خیلی دشوار قرآن که واقعا از بر اومدن خیلی سخته واقعا، و الان تو این مرحله خوبه چون صرفتون داره کامل میشه، لااقل بخش فعلش رو کار کنید. اینا اینا دارید. اونم که گفتم تجزیه کار کنید، اونم مثلا بخش فعل چون بخش اسم ان شاء الله میمونه که برای بعد و اینا. آره اون تفسیر نمونه هم که گفتم شروع کنید. الان هم انتشارات سر چهار آب سردار این نمونه رو جلد تکیش هم میفروشه، برید بگیرید. مثلا الان جلد 26 و 27 این رو مطالعه کنید، دقیقاً جزء 30مه. تسلط تفسیری پیدا میکنید و اینا، و این خیلی براتون مفید و راهگشاست. یعنی یا از اول شروع کنید به نظر من، اونم میشه تفسیر نمونه جلد یک شروع کنی به سیر مطالعاتی. یه برنامه دو سه سال است، یه دور تفسیر قرآن بخونید، به شدت مفیده براتون. اصلا شک نکنید که بهترین کار زندگیتونه. این کاری که ما الان داریم میکنیم کار خوبیه، برای تسلط بر واژه‌های قرآن کار علمیه، دقیق مسلط بشید یه کار ماندگاره. کنار این کار اون کار تفسیری هم داشته باشید. الان دیره شروع کنید، ولی به هر حال چون نخوندید و کار نکردید یه دور این کارو بکنید. یه تفسیر قرآن رو 27 جلد هم چیزی نیست، چشتون رو به هم بر کنید تموم شده. ندارید؟ نظر کنید روزی 50 صفحه. روزی 50 صفحه که باشه، الان شما تا اول سال آینده که بیایید و اینا، برای شما از کنم که از کنم 3 ماهانی بگو 3 ماه وقت دارید آزادش. 90 روز، 90 تا 50 تا چرا میشه؟ 4500 تا. 10 جلدش خوندید، 8 جلدش خوندید، خوبه؟ 8 جلد تفسیر نمونه رو تا میاید اول سال بخونید با مدا، معطل هم نشید، با مدا زیر جای مهمش خط بکشید برید، کارتون نباشه. گوش دادید؟ همقدر که مطلب بخونید و بگیرید و اینا، الان تفسیر نمونه مراجعه کنید، چقدر خوب بهتر از قبل میفهمید، نکته هاشو میفهمید، مطالب داره فلان. هرچه هم نفهمیدید براتون مهم بود، الان سوال بذارید جلوش، بعدن یه آدم وارد پیدا میکنه میپرسید. ما اصلا اینجا مرکز پرسش پاسخ میخوام ایجاد کنیم، کلی سوالای قرآنی و تفسیری و ادبیتون رو پاسخ بدم. همونطور که اینجا مرکز مشاوره هم راه میندازه ان شاء الله. کلی پرسش دارید؟ ندارید؟ برای بحث‌های تربیتی اخلاقی برای تربیت کودک چی؟ قوی‌ترین مشاورای تهران قرار بیارن اینجا انشالله، ببینیم انشالله چی کار میکنن. برای شما عرض کنم که دیگه این سوالی که میکنید و وقت نیست و ما چیز کنیم، اینجا در حقیقت مرکز مشاوره بشه دقیق پاسخ بدم بهتون انشالله که کار را بیفته. بله؟ نه گفتم انجام میشه، مشکل نیست، این کار مشکل نیست، یعنی شما کار سخت نیست. ما در نمایشگاه قرآن هم 220 روحانی و دکترا در علوم روانشناسی اینا میان مشاوره میدن تو بخش خانواده به سایر بخش ها، هم تو حوزه مشاورای دینی هم مشاورای تربیتی اخلاقی. سوالی چیزی داشته باشید، نمایشگاه قرآن از 25 شعبان شروع میشه، بیا اونجا جوابتونو بگیرید و اینا، اونم خودش در حقیقت فضایی برای خودش. اینا من بخش قواعد رو که در این درس بود و اینا بس یه اشاره بکنم، نسبت به بچه‌ام یه اشاره دومی داشته باشیم که بعد انشالله بریم برای چی کارهای بعدی که باز انجام بگیر و اینها. آره بله میشه هماهنگ کنید بگید بیان آقای محسنی برای روش‌های تربیت مربی اینا مؤسسات در پیتی جنوب تهران اخیراً گشتونشون رفته بود و اینا خیلی چینا اینجا که جای معتبریه برای خودشون برو بیای داره هماهنگ کنید دعوت کنید منم کمک میکنم ان شاء الله دورا اینجا برگزار کنید این. یه لحظه با من باشید خیلی تخته‌ای نیست ببینید ما اون چیزی که تا حالا خوندیم فعل بود فعل سالم و غیر سالم و در حقیقت هر چی داشتنش خوندیم و اینا شما متوجه شدید که فعل داره 14 صیغه است واسه اشخاص که داره و برای شما عرض کنم که تصریفش هم خیلی ساده بود ضرب و ضرب و ضرب و ضرب و ضرب تا ضرب نه تا ضرب تو ضرب نه یزرب و یزربانه یزربون سالما شد محموزاش هم مثلا قرع 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 و قرع قرع تا قرع چیزی نبود مد 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 تا مدد نمدد تا مدد تا اینا مضافاش بود مثالش هم وعد 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 اون چیزی نداشت یعید و یه وابش میفتاد از جایش هم قال 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 و قالت قالتا قلنا قلتا قلتم هم که تا آخری قلناس بعد داره شما از کنم که ناقصی هم رما یرمی رما رمیا رما و رمد رمتا رما اینا رمیتا تا آخرشی مثل همینه بود لفیب هم که مثل اونا بود فرق نمی کرد وقا وقا یا وقا و وقا همش همین بود اینا یه واقعا بحث فعل یه بحث روان و ساده و باب ها هم که یاد گرفتید باب ها میرن معانی باب ها رو چی میکنن اونا چارتوبیش هم معلوم بود و تموم شده رفت حالا چیزی که الان هست اینه که وقتی فاصله میگیرید متوجه میشید چیزی نیست کوه رو وقتی داری میری بالا میبینی برات قول میشه گوش دادی؟ بعد که رفتی و فاصله گرفتی میگی این همه چیز همین بود واقعا همینجوریه علم هم همینه علم اولش ممکنه بزرگ تجربه کنه دشوارش بشه وقتی میره خصوصا وقتی یه مدت میمونه پخته میشه به قول ما میگیم دم میکشه دم که کشید میبینی که بعد بابت اینکه چقدر بی خود اینو سخت میپنداشتی و خیال میکردی چقدر دشواره به خودت میخندی بعد میگی تازه متوجه میشی که چرا آقای محمدی میگه دوران دبستان ما با صرف مقدماتی رو و نه مقدماتی تمام میکردیم تازه متوجه میشی درست میگفت ما ابتدا گفتیم در چیز میکنه به ما چی میکنه مثلا چی میگه تو دلتون مثلا در زورگویی میکنه به ما توهین میکنه نه چیزای اینجوری میگه بعد مثلا یک دو سال که بگذره متوجه میشید که همه حرفای من چی بوده درست بوده نه بعد از 30 خورده ای سال بچه‌ها میان نوارای من دانشگاه سنت شریف اینو 50 و 60 بحثی داشتم اونجا از این بحثی که اینجا کردم 100 برابر تیزتر و تندتر و مهمتر من اون وقت خواستر بحث میکردم الان اینقدر مراد میکنم حال احوال شما رو که 99% حرفامو سانسور میکنم چیکار کنم حرف عادی نمیشه زد اون وقت اینجوری نبود فضا باز بود ما قشنگ بحث میکردیم قشنگ اشکالات رو میگفتیم نقد میکردیم تحلیل میکردیم 17 18 سال هم بیشتر نبود البته برای شما عرض کنم که الان که گوش میکنم نوارا رو برای خودم نکته های جدید داره یادداشت میکنم بحث میکردیم اینو میخوام بگم که این مراحل به هر حال شما بس حالا به هر دلیل نشده شرایط فراهم نبوده خودتون چی نکردید دیگه الان فرصت خوبیست که ببندید بارتون رو همین مسیری که میرید مسیر عالیه همین واسه دوازده جلسه تموم کنید کنارش هم کاری تفسیری بکنید تمام میشه شما ارتباطتون با حدیث تا قرآن و تفسیر قطعی بشه دیگه بس حدیث هم مشکل نداره من نهج البلاغه هم به حل و قوه و صحیفه رو هم از سال آینده براتون شروع میکنیم حالا من خواستم تونستم خودم میام نشد براتون ترتیبی میدم که قطعا سقله این رو داشته باشید سلام بر نهج البلاغه سلام بر صحیفه دو تا چهار جلد کتاب شروع میکنید اینا بعدش راتون باز میشه به این دو تا کتاب نباشه امسال در ماه رمضان امسال بیاید یه عهدی کنید نذر کنید واقعا یک دور نهج البلاغه رو با ترجمهش بخونید اصلا وای نسید هم عربیش بخونید ترجمهش هم بخونید همجوری بخونید برید جلو یه دور نهج البلاغه نذر کنید امسال تا شب قدر بعد هدیه کنید به روح امیرالمومنین در لیلة القدر کل ثوابش هم هدیه کنید به خود ایشون خب بعد شب قدر ازش یه تقاضا کنید و اون عاقبت به خیری خودتون و دختر پسر بچه هاتون و اینا مثلا و همسرتون مثلا اگه راضید ازش اگه نیستید که آرزو کنید به قعر جهنم واصل بشون چیکار کنید دیگه یه چیزی بگم همخونی داشته باشه با دلات نه برای بعدش هم آرزوی توفیق کنید انشاءالله برای شما هست کنم که آدم بد رو انسان بیشتر نیاز داره که کمکش کنه خصوصا تو دعا خیلی باید دعا کرد براشون. به هر حال یه عاقبت به خیری بخواید دیگه. همین لیلة القدر امسال خیلی لیلة القدر مهمیه، بخواید ازش در حقیقت یا توفیق شهادت بکنید برای خودتون که دنیا رو با شهادت ترک کنید که خیلی مقام عالیه، واقعا توفیق بزرگیه. این توفیق کمتر گیر زنا میاد ولی اینجوری نیست، به خاطر اینکه حالا شهادت یه وقت تو جبهه است و فلان اینا، درسته، ولی من مات علی حب محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، مات شهیدا، شهید مرده است. برای محبت بمیریم، در راه دانش بمیریم، اینا راهایی است که حکم شهید حکمیه. بله، حالا شهید حکمی هم شدیم خوبه، جوری باشه که در حکم شهید باشیم فردا قیامت. برای این مسیر رو انشالله برید، اینم کار خیلی خوبی که انجام بدید و اینا. برای شما عرض کنم که نه واقعا چیزی نیست، وقتی ورود کنیم می‌بینید که خیلی سخت نیست و اینا، یه دور بخونید فقط و ترجمه‌اش هم چیز کنید. اینم از خب ببینید، ما گفتیم کلمه بر سه قسمه، اسم و فعل و حرف. فعل تموم شد، اما اسم، استناد بر معنی مستقل میکنه، زمانم نداره، مثل دیوار، سنگ، چراغ، حسن، حسین، جعفر، خوبی، بدی، زشتی، زیبایی، نه زمانی نداره توش، ولی دلالت بر یه معنی میکنه، میفهمی وقتی میگم لیوان، میفهمی لیوان، ها لیوان گوش دارید، دیوار، ها یه چیزی که میاد مایل حائل بین مثلا اتاقا میشه و اینها، این یه مفهومی ازش درک میکنید، توش هم زمان نداره. در زبان عربی اسم ها اصلشون یا سه حرفیه یا چهار حرفیه یا پنج حرفیه، یا سه حرف یا چهار حرف یا چی؟ پنج. ایاتون باشه تو فعل گفتیم فعل فقط یا اصلش سه حرفیه یا چی؟ یا چهار حرفیه. سه حرفی، ثلاثی، چهار حرفی، رباعی، پنج حرفی، خماسی. خماسی پنج حرفی. خماسی فقط توی فعل اسم وجود داره، فعلی نداریم که اصلش پنج حرف باشه. نه نه، یقینا فعلی دیدید مثل اکتسبه که پنج حرفیه، بدونید یکی یا دو تا از حرفاش چیه؟ زیادیه. آه زیادیه اتمن. مثلا اکتسبه همزش و تی زیادیه، چون اصلش کسبه است، کاف و سین و با. این در اقل. خب مطلبی که داریم اینه که اسم اصلش یا سه حرف، ثلاثی، چهار حرف، رباعی، پنج حرف، یا تنهاست، مجرد، یا با کسی، مزید. پس اسم ها شش گروه هند، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد، خماسی مزید. ثلاثی مجرد مثل رجل، رجل ستار من مرد. خماسی مزید مثل رجال، جمعش الف اومد اضافه شده. رباعی مجرد مثل چی؟ مثلا اسم بگید رباعی مجرد باشه، مثل جعفر. جعفر اسم شخصیه، جعفری دیدم که بر جعفر نشسته، جعفری میخورده، از جعفر گذشت. جعفر هم اسم، هم یه نوع میوه، چیزی سبزیست که خورده میشه، هم به معنی اون حیوانی که سوارش میشی، هم به معنی جوی کوچکی که از روش عبور میکنه، همه جعفره. چهار حرفیه، چهار حرفش هم اصلیه، یا چهار حرفی یه حرفش اضافه شده. مثل چی؟ مثلا چهار حرفی یه حرفش اضافه شده باشه چی؟ مثل مثلا فارسی نه عربی، مثل مثلا مزلزل، مزلزل یا متزلزل. زلزله چهار تا حرف اصلی داره، متزلزل اینجا الان چی؟ چهار حرفی که حروفش اضافه شده، اسمم هست، یعنی کسی که داره میلرزه، چهار حرفی است که یک دو حرفش اضافه شده. وسوسه، وسوسه که فعلشه، اسم فاعلش میشه موسوس، موسوس الان پنج حرف داره، چهارتاش اصلی، یه دونه زائده، میشه رباعی مزید، یعنی وسوسه کننده، موسوس. یا مطمئن، مطمئن چیه؟ طمعنه بوده ریشهش، چهار حرفیه ولی حرف اضافه شده بهش، اینا میشه رباعی چی؟ مزید. اما خماسی، کتابتون رو باز کنین، اینجا خماسی هم داره براتون. بله، خماسی مجرد مثل ازرفوت، ازرفوت میشه خماسی چی؟ مزید. خماسی مجرد مثل چی؟ مثل سفرجل یعنی بخ، یا جحمرش یعنی چی؟ پیرزن، یا قزعمل یعنی چی؟ شطور بزرگ میگن قزعمل، میشنیدی؟ جحمرش. آره همین صفحه 171. خماسی مزید مثل ازرفوت که واوی زایده، الان مارمولک نر رو بهش میگن ازرفوت. بله ازرفوت به مارمولک. الان مارمولک چون هم نر داره هم ماده داره، میتونی تشخیص بدید؟ مارمولک حد دور که اسمش بشنوی فرار بگنه. بله حیوان خطرناک. میگیرید با دست؟ نه خانمان نمیترسن، مرداش میترسن، چه بزر خانمش. حتی موجود خطرناکیه، مواظب باشین مارمولک تو آبگوشتون نیفته، تو سامبرتون نیفته، چون اگر چی بشه سمین باشه بخوری میکشه. صبح که پا میشین همینجوری تو تاریکی روشنایی این در حقیقت پارچه آب رو میگیری زیر شیر رو همینجوری میریز تو سامبر و اینا، دقت نمیکنید مارمولک توش افتاده یا نیفته، چک نمیکنید. حالا سوس باشه کثیفه، ولی مارمولک خطرناکه، این اگه باشه و اینها کشنده است، سیانوری که ازش تولید میشه. ولی یکی از پرفایده ترین موجودات عالم و پرتأثیر ترین موجود همین مارمولکه، اگه نبود بهتون میگفتم. حالا پشه ها رو میخوره و چی میخوره اینا که هیچی. الان کلن بزرگترین مشکلی که بشر فعلا گیره این پیوندهای نخاییه، الان که از نیازهای بشر این دیگه، کسی نخاش قطع میشه بتونن، یا چشمش قطع میشه پیوند بتونه پیوند بزنن، تنهاش همین تکثیر زیاد همین مارمولکه و گرفتن اون ماده‌ای که تو بدن این حیوانه برای این کارا. تقریبا حل شده قصه. یکی از خاصیت های این حیوان ها، خیلی حیوان خاصیت هایی داره، خاصیت عجیب و غریبی داره، یکیش این. حالا به هر حال میخوای بکشی نکشی بحث دومه، ولی میخوام بگم که یه حالا خیره تو چشمش نشید و اینا خوب نیست. آره خوب نیست. خب ما این رو در واقع گفتیم و اینها، من قاعده درس بعدم یه اشاره کنم بعد بگیم. حالا این اسما که دیدید با من باشید، هیس کسی نکنه، کلاس ما هیسی نه، هرکی بخواد صحبت کنه بکنه اشکال نداره، کلاس ما هرکی با هرکی بخواد صحبت کنه بلا مانه اصلا اشکال نداره. اونم تو کلاس یادتون بشه جمع، گفتم روز بهتون جمع خانوار از صحبت کردن من نکنید که ضرر میکنید اینا. اگر یه خانم بی ظرفیت مثلا داره شلوغ میکنه به هم میریزه کلاس رو، یادآوری بکنید بهش و اینا، و الا خانم میخواد با بغلاسی صحبت کنه آروم و اینا، چه اشکال داره صحبت کنه؟ اشکال نداره، چون حرف تو دل زن بمونه تا آخر کلاس حواسش پرده، لذا اگه بخواه حواسه جمع باشه بذار خانم ها با هم حرف بزنن، اشکال نداره. زنی تصمیم میگیره چیزی رو بغل دستش بگه، بذارید بگه، گوش دادی؟ یه کاری کنید تصمیم نگیره حرف بزنه. بله این کار رو کردید خوبه، و الا وقتی تصمیم میگیره بذارید این کار رو بکنه، بذارید این کار رو بکنه، هیچ اشکالی نداره، کلاس هم شلوغ نمیشه، یه همهمه جزئی میفته بعد خودش جمع میشه، نگران نباشید. یک با یه سری بچه کوچولو طرفید، بچه های کوچولو چه پسر چه دختر، اون مدل داره ادارهشون، اونم اینجوری که هیچ با هیچ ساکت نمیشن که، اون مدل داره. دیالا روش های هست، من 30 خورده ای روش برای ساکت کردن بچه های زیر 6 سال دارم، براتون تدریس کردم تا الان نگفتم، من تخصصم بچه های زیر 6 سال هستن. بله کتاب زیاد داریم اینا. بله انشالله زیاد. آقای محسنی میاد براتون میگه. بعد برای شما عرض کنم که ولی بزرگ اصلا نمیشه، بعد هیچ سم که میگه من خیلی بدی داره، نه لزومی نداره، انات داره لزومی نداره. کلن فضاتون این باشه که اجازه بدید آدم ها راحت حرف بزنن، حرف زدن چیزی میتونید معنیشون کنید. مثل میگه که تشنه شه خب آب میخواد، بعد آب بش نری، حواسش همش به اون آب است، حواسش به درس نیست اینا، آب میخواد. حرف هم یه شبیه اینه، یه نیاز روحیست برای انتقال یه مفهومی به بغل دستش و اینا. گوشه یا بعضی دوست دارن دائما تیکه بیاند و اینا، اینا رو یه خورده کنترل کرد و اینا، یه چیزی میگه آشیه میزنند و فلان و اینا از یا، ولی ضرورتی نداره، حالا اونا میشه یه خورده جمع جورتر باشه اینا. مثلا من خودم سر کلاس هیچ وقت گوش نمی کنم، کلا از اول سبکم همین بوده، کلن سر کلاس 3-4 تا کار میرم مشغول میشم، منتها حرفای استادم گوش میکنم، چون من همزمان میتونم 4-5 تا کار با هم انجام بدم. این یه عادتیه دیگه، مطالعه میکنم، چیزی هم یادداشت میکنم، اونم گوش میکنم، اونم چی میکنم، تمرکزم بیشتره تا بخوام بگید اینجای زلزل نگاه کنم، اصلا حواست پرد میشه. اونا آدم ها متفاوتن با هم، لذا همه رو با یه چوب نرونید که بگن آقا همه یه چوب، ناخر آدم ها تنوعی دارن، بذارید آدم ها اونچه که راحت ترند، حتی آدم های افسرده و غمزده و نمیدونم چی، اینا رو مراقب باشید، قمشون از دلشون ببرید، یا خیلی تیکه خوبی بگید شاد بشن، یا حرفای جدی بزنید اونها ترجیح کنن. چون سر کلاس که میاد، حالا تو خانما خیلی نمیشه، چون آمپر کلاس چشم محصلین دیگه، خب حالا نمیشه خیلی تو محیطای مردونه آدم راحت میتونه بفهمه که آقای که اومده الان مثلا درگیری داشت، درگیری داره میاد، این کلن یه مشکل عمیق افسردگی داره، داره داد میزنه چشمش، این خیلی شنگوله بیش از حد، اصلا تمام بلیتاش برده، بلیتای بخت از ماهی قبل از انقلابش همه یه جا برده، اون یکی کاملا میشه فهمید. تو محیطای زنن هم یواشکی میشه فهمید و اینا گوشتاری که مثلا چه حال حس حالی مثلا حاکم و چی و مثلا افراد تو چه فضایی هستن و اینا، کلن حواستون باشه، شما لازم نیست به دیگران بگید چتونه، دیگران خیلی سر شما مثل طبایی هست میان نبضت میگیرن همه بیماریاتو میگن، این رمز داره دیگه، یکی از چشمه یکی از نبضه، دو تا رو با هم میگیرن میفهمن، درسته این؟ نه غلط نیست اصلا، دقیق هم هست. خب اسم حالا که گفتیم، اسم یه وقتی هستش که دلالت بر کار یا حالتی میکنه، یه وقتی اسم دلالت بر یه ذاتی میکنه، با من باشید. وقتی من میگم دیوار یا جدار، یه جسمیه که میاد حائل بین دو جهان میشه، میگم دیوار. این کلمه دیوار دلالت بر چی میکنه؟ بر یه جسمی که حائل بین دو چی میشه. یا میگم زید، حسن، حسین، فاطمه. فاطمه اسم خانومی است که مثلا 25 سالشه، برای شما صاحب مثلا دو تا فرزند است، یه خانومه، یه جسمه، یه موجوده. اسم اون خانوم که 160 سان قدشه، مثلا 55 کیلو وزنشه، همسر مثلا علی آقای فلان، این خانم اسمش مثلا فاطمه مثلا رجبیه، این اسمشه، فاطمه اسم اینه. خب یه وقتی نه، اسم که میخواییم بگیم دلالت بر یه شخص و یه ذات نمی کنه، دلالت بر یه کار میکنه، مثل رفتن، اومدن. رفتن چیه؟ این که قدمی پشت قدمی دیگه بذاری اینجی اینجی را بری میشگن رفتن. نشستن، حالت ایستاده بود نشستی، آها میشینی، بازانات رو خم میکنی، میگی رو صندلی یا رو زمین میشینی. حرف زدن این که این ششات رو فعال میکنی، نفس که داره میاد بیرون تو یکی از این جاها نگرش میداری، خب تو حلقه یا تو دهن یا تو لبات نگر میداری، تکلمی میکنی، لفظ میکنی، خب میشه حرف زدن دیگه. نگاه کردن چیش رو باز میکنی میبینی. ببین یه فعلی، یه کاری، یه حس، خوشحال شدن، اون حس باطنی که از شادمانی حاصل میشه، خوشحال شدن. کلمه‌ای که دلالت بر انجام کاری مثل زدن، خوردن، پا شدن یا به وجود پدید آمدن یه حالتی، حالت خوب شدن، حالت خوشحال شدن میکنه، بهم میگم مستر. فارسی عربی فرقم نمیکنه، همه زبان همینطوره. ضرب یعنی زدن، یه کاره. فرح یعنی شادمانی، یه حالته. نصر یعنی یاری کردن، یه کاره. برای شما عرض کردم که حزن یعنی غمناک شدن، یه حالته. غمناکی یه کار نیست که شما میکنی، غمناکی ناشی از مثلا ظلمی که به خود احساس میکنی، یا میخواستی مثلا بری کربلا نشده، مثلا شرایط خاصی داره، حزنی به دست میده، مثلا ناراحت می، افسرده میشه، حزن حالت. مستر گای ثلاثی مجرده، گای غیر ثلاثی مجرده. مستر ثلاثی مجرد وزن خاصی نداره، چیه؟ همین فعل و فعل و فعل و همینو داریم و اینا، که در اینجا 12 تا بابش چیز رو وزنش گفت، 183 رو نگاه کنید، 12 وزن مستر ثلاثی مجرد گفته. مثل فتح، وزن فعل، مثل فتح یعنی چی؟ یاری. فعل مثل علم، فول مثل چی؟ شرب یعنی نوشیدن. فعل مثل چی؟ فرح یعنی شادی. فعله عجله شتاب، فعاله زراعه کشاورزی، فعال میشه ذهاب یعنی رفتن، فعال ایاب یعنی برگشتن، فعال یعنی مثل سوال پرسش، فعلان مثل جولان جل 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 زدن، فعاله مثل فصاحه یعنی شیوایی، فعول مثل خروج رفتن. خب اینا. اما مصادر غیر ثلاثی مجرد یادتون باشه، مصادر غیر ثلاثی مجرد سه گروهند. یک، مصادر ثلاثی مزید. مصادر ثلاثی مزید قبلا خوندیم، افعل یفعل افعال، افعال مصدر ثلاثی مزیده، فعل یفعل تفعیل، فعل یفعل مفعل، تفعل یتفعل تفعل، تفاعل یتفاعل، افتعل یفتعل، انفعل ینفعل، افعل یفعل، افعال یفعل، افعیلال، استفعل یستفعل. 12 تا مصدر ثلاثی مزید. اینو میگن مصادر چی؟ غیر ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد ثلاثی مجرد که گفتیم غیر، رباعی مجرد هم یه مصدر داره، فعل لا یفعل لو فعل لا و فعلال یه مصدره. مزید هم خب دو تا سه تا داره، رباعی مزید، تفعل لا یتفعل لو تفعلل، افعال لا یفعل لو افعال، مثلا چی بود؟ احمار. نه این که ثلاثی مجرده، رباعی مزید میخوایم. قشعره، اقشعر، یقشعر رو، آره، افعل الله یفعل الله افعلال، آره. اینا غیر ثلاثی مجرد خونده بودید قبلا، تو باب ها خونده بودید. ثلاثی مجرد هم 12 تا وزن سمایی داره. سمایی این چی؟ شنیدیم از عرب، قاعده خاصی نداره. آقا ببخشید مصدر ضربه چی میشه؟ نمیدونم یعنی چی؟ یعنی برو لغت‌نامه نگاه کن، از عرب بپرس، من که فارسم. پس برو لغت‌نامه نگاه کنیم، ضربه مصدری ضربه، ها تو لغت‌نامه نوشته. ببخشید خرجه چیه؟ خرجه خروجه. علمه چیه؟ علمه. کتبه چیه؟ کتابته، نوشتن. بس بهش سماعیه، از عرب بس بهش داریم. اما غیر ثلاثی مجرد قیاسیه. قیاسی این چی؟ این قانون داره. ببخشید مصدر اکرمه چیه؟ اکرام، و قانونش بلدیم ما. علمه چیه مصدرش؟ تعلیم، تعلمه، تعلم. مصدر بابه مثلا، ببخشید مصدر استضعفه چی میشه؟ استضعاف میشه. استخرجه، استخراج. شو قانون داره این باب ها، همه قانون داره. مصدر زلزله چی آقا؟ زلزله یا زلزلو، زلزال یا زلزله یا زلزال، تاموشه. پس ثلاثی مجرد ها مصدرهای سمایی و شنیدنیه، قاعده مشخصی نداره، لغت دائم مراجعه میکنیم. غیر ثلاثی مجرد مصدر چی همه؟ قیاسی و قانون داره که قبلا خوندیم، بر محمد و آل محمد صلوات برسون.